ساعت 22 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. من وحید فروستاد هستم، میزبان شما در 30 دقیقه پیش رو با مجموعه متنوعی از گزارش ها و گفتگوها. در این مجله از دیدار وزیر خارجه ایران و آمریکا خواهید شنید. همچنین نگاهی خواهیم داشت به صحبت‌های سخنگوی دولت حسن روحانی که گفته اتاق فکری علیه دولت تشکیل شده. اما قبل از شنیدن این گزارش‌ها ابتدا بشنید از آخرین خبرهای ایران و جهان از حسن جعفری.
شب بخیر شنوندگان عزیز. 70 تن از چهره‌های علمی ساکن آمریکا و کانادا در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار توجه فوری او به وضعیت میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی شدند. نویسندگان این نامه با اشاره به اینکه اطلاع دارند رفع حسر این سه نفر فراتر از اختیارات قوه مجریه است، تأکید کردند انگیزهشان اعتراض به سکوت و بی‌اعتنایی حسن روحانی در قبال این بی‌قانونی است. نوام چامسکی، یروان ابراهامیان، ژانت آفاری، نیره توحیدی و علی میرسپاسی شماری از نویسندگان این نامه هستند. هیئت نظارت بر مطبوعات ایران روز چهارشنبه وبسایت اصولگرای جهان نیوز را به دلیل انتشار اخبار امنیتی توقیف کرد. در حکم هیئت نظارت جزئیات بیشتری ارائه نشده، اما برخی از منابع خبری گزارش دادند که توقیف جهان نیوز به خاطر انتشار خبری درباره سفر حضور رهبر طالبان به ایران قبل از کشته شدنش و همچنین انتشار نامه محرمانه موگرینی به ظریف صورت گرفته است. وبسایت جهان نیوز که وابسته به علیرضا زاکانی عضو کمیسیون امنیت ملی در مجلس نهم بود، اکنون از دسترس خارج شده است. دبیر کل ناتو میگوید کشورهای عضو این سازمان احتمالاً نقشی بیشتر در مبارزه علیه داعش بر عهده خواهند گرفت. ینس استولتنبرگ، دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، در پایان نشست وزیران دفاع این سازمان گفت تصمیم گرفته شد که فرماندهی ناتو و ظرفیت آموزشی به خاک عراق نیز توسعه یابد. این تصمیم باید در نشست سران ناتو ماه آینده در لهستان به تصویب نهایی برسد. در پی بازداشت شماری از شهروندان روسیه در فرانسه، سفیر فرانسه در مسکو به وزارت خارجه این کشور احضار شد. وزارت خارجه روسیه با اعلام اینکه مراتب اعتراض خود را نسبت به برخورد تبعیض‌آمیز در مورد هواداران تیم فوتبال روسیه به سفیر فرانسه ابلاغ کرده است، گفت ادامه روسیه هراسی میتواند به روابط دو کشور لطمه بزند. مقام‌های فرانسه گفتند هواداران تیم روسیه که در آشوب‌های روز شنبه دست داشتند به خوبی آموزش دیده و کاملا آماده برای اقدامات بسیار خشن بودند. سپاه پاسداران استان کرمان اعلام کرد که نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی را به اتهام آنچه مشارکت در پروژه‌های براندازی عنوان کرده دستگیر کرده است. امان الله بادسار، مسئول روابط عمومی سپاه کرمان، گفته است واحدش مسئول دستگیری خانم زاغری به هنگام خروج از کشور در فروردین ماه امسال بوده است. به گفته او پرونده خانم زاغری برای انجام مراحل قضایی به تهران ارسال شده است. همسر نازنین زاغری پیشتر گفته بود که از 15 خرداد ما خبری از وی ندارد و احتمالاً او را به سلول انفرادی بازگرداندند. و خبر آخر این که محمد جواد ظریف و جان کری، وزیران خارجه ایران و آمریکا، صبح چهارشنبه در اسلو پایتخت نروژ با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در مورد این دیدار 70 دقیقه‌ای گفت که دو طرف در این دیدار روند اجرای توافقنامه هسته‌ای را به بحث گذاشتند.
خیلی متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان از همکارم حسن جعفری شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. دیدار وزیر خارجه ایران و آمریکا در اسلو پایتخت نروژ.
این دیدار در چارچوب فوروم نروژ اسلو انجام گرفته که این فوروم اسلو کارش اینه که بازیگران صحنه سیاسی، طرفین اختلاف‌ها، درگیری‌ها، زد و خورد‌ها رو با لابیگری به حل مشکلات کمک کنه.
سخنگوی دولت حسن روحانی میگوید با انگیزه سیاسی علیه دولت یک اتاق فکر تشکیل شده است.
به نظر میاد اشاره آقای نوبخت به مجموعه موضوعاتی که به طور هماهنگ در رسانه‌های تندرو و اصولگرا مطرح میشه.
از میان 13 کمیسیون تخصصی مجلس اعضای 9 کمیسیون مشخص شدند.
فرماندهان سپاه پاسداران در مجالس گذشته بیشتر سعی می‌کردند در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی حضور داشته باشند.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. وزرای خارجه ایران و آمریکا روز چهارشنبه در شهر اسلو پایتخت نروژ با یکدیگر دیدار کردند. بیشتر بشنوید در همین زمین از بابک غفوری آذر.
تازه ترین دیدار جان کری و محمد جواد ظریف وزیران خارجه آمریکا و ایران درباره اجرای توافق هسته‌ای. آنطور که مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته، در این دیدار دو طرف درباره مهمترین نگرانی و موضوع مورد توجه ایران صحبت کردند، یعنی تسهیل فعالیت‌های بانکی و رفع تحریم‌ها. ساعتی قبل از انجام این دیدار، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در تهران انتقادهای تندی از عملکرد آمریکا در اجرای برجام بیان کرد و به صراحت گفت که طرف مقابل به وظیفه‌اش در رفع تحریم‌ها عمل نکرده و مسئله بانک‌ها حل نشده است. اشاره آقای خامنه ای به مشکلاتی مربوط می شود که اکثرا از سوی بانک های بزرگ اروپایی در انجام مراودات مالی با طرف های ایرانی به وجود آمده است. مشکلاتی که ایران انتظار دارد واشنگتن در رفع آنها فعالتر باشد، اما مقام های آمریکایی با تاکید بر اینکه به تعهداتشان عمل کردند می گویند ادامه سیاست های به گفته آنها تحریک آمیز تهران از جمله آزمایش های موشکی عامل اصلی در اتخاذ روش های احتیاطی از سوی بانک هاست. در چنین شرایطی وزرای خارجه ایران و آمریکا پس از گذشت تقریبا یک ماه از آخرین ملاقاتشان در وین، این بار در اسلوی نروژ پای میز گفتگو نشستند. مهران براتی تحلیلگر مسائل بین الملل مقیم برلین آلمان درباره احتمال نتیجه بخش بودن این دیدار برای پاسخ به انتظارهای ایران چنین میگوید:
این دیدار در چارچوب فوروم نروژ اسلو انجام گرفته که این فوروم اسلو کارش اینه که بازیگران صحنه سیاسی، طرفین اختلاف ها، درگیری ها، زد و خورد ها رو با لابیگری و شرکت دادن مستقیم بازیگران در یه روند به اصطلاح صلح آمیز به حل مشکلات کمک کنه. خب احتمالا فضای اصول فضای بهتریش، اما در مورد خود موضوع فکر میکنم که شاید خود آمریکایی ها متوجه نبودند که محدودیت هایی که تا به حال برای ایران قائل شدن، این با برداشتن تحریم ها تنها قابل حل نیست. این رو آمریکایی ها خودشون هم احتمالا توجه نکردن و یا میدونستن و آگاهانه این کار رو کردن که به هر رو ایران وابسته باشه به حسن نیت آمریکا و نتونه در حقیقت همون چیزی رو که در روند صلح و مسئله برداشتن تحریم ها قبول کرده، تمام توافقنامه برجام احتمالاً زیر این بزنه یا تغییراتی در اون وجود داره ممکنه، ولی به هر روی اون چی که تا به حال هنوز هست فکر میکنم مشکل برداشتن تحریم‌ها قابل حل نباشه 100%، بخشاً قابل حله.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران پیش از دیدارش با جان کری گفته بود که بقایای ذهنی باقی مانده از زمان تحریم‌ها مانع اصلی در انجام فعالیت‌های اقتصادی با ایران است. صحبت‌هایی که با پاسخ جان کری از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا مواجه شد که در واشنگتن گفت هر گونه تأثیر بقایای ذهنی بر فعالیت‌های اقتصادی با ایران به رفتار این کشور بستگی دارد. در چنین شرایطی تهران تا چه اندازه می‌تواند از واشنگتن انتظار داشته باشد تا در پاسخ به انتظاراتش فعالیت کند؟ حسین علیزاده دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین‌المللی این سوال را چنین پاسخ می‌دهد:
هر قرارداد یک فهوای نوشته شده ای داره و یک حسن نیت پس از اون نوشته، که حسن نیت موجب میشه تغییر افراد از اون متن موسع باشه یا مضیق باشه. این که آیا ایالات متحده در آن بیش از آنچه که تا کنون انجام داده در رفع تحریم ها میتواند انجام بدهد یا نمیتواند انجام بدهد، بیش از این که متوجه متن نوشته شده باشه، متوجه اون حسن نیتی که امریکا بایستی از خودش نشون بده. اما از طرف دیگه مسئله حسن نیتی که آقای خامنه ای انتظار داده از ایالات متحده در شرایطی که هنوزم که هنوزه پرچم آمریکا رو آتش میزنند و مرگ بر آمریکا میگویند و اون فتیله دشمنی با آمریکا رو ایالات متحده به آقای خامنه ای بالا نگه داشته، تو این شرایط چه انتظاری میشود داشت از یک اصطلاحا شیطان بزرگی که شما بیاید در حق ما حسن نیت به خرج بدید و تفسیر موسع از این متن داشته؟
مهران براتی هم در این باره میگوید ایران تا زمانی که مشکلات بزرگترش را با آمریکا حل نکند نمیتواند بهره کامل را از برجام ببرد.
ایران نمیتونه به اون چیزی که از برجام میخواسته برسه اگر در مورد حل مسئله سوریه به خصوص نتونه با آمریکا کنار بیاد و یا با غرب کنار بیاد و سیاست های جمهوری اسلامی تا به حال در این شکل قابل حل نیست. همینطور هم مسائلی که مربوط به عربستان سعودی میشه با اون وقت فکر میکنم آمریکا حاضر باشه گام های لازم رو در جهت برداشتن محدودیت های فنی که به عدم واقعیت پیدا کردن رفع تحریم ها کمک میکنه دست بزنه.
همزمان با تحولات مرتبط با روابط میان ایران و آمریکا، وزیر راه و شهرسازی ایران از توافق با شرکت هواپیماسازی بوئینگ برای خرید هواپیما خبر داد. عباس آخوندی گفته است که جزئیات این توافق به زودی اعلام خواهد شد. روزنامه واشنگتن پست هم به نقل از منابع این خبر را تایید کرده است. ارزش این توافق 17 میلیارد دلار برآورده شده است که در صورت نهایی شدن بزرگترین خرید ایران از آمریکا پس از اجرایی شدن برجام محسوب خواهد شد. مقام‌های رسمی آمریکا تاکنون از اظهار نظر در این باره خودداری کردند. بوئینگ برای اجرایی کردن این قرارداد و فروش هواپیما به ایران باید از وزارت خزانه‌داری آمریکا مجوز بگیرد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید با این موضوع که از بیان 13 کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی تا عصر روز چهارشنبه اعضای 9 کمیسیون مشخص شدند، اما هنوز تکلیف تمامی اعضای کمیسیون‌های فرهنگی، شوراها، قضایی و کشاورزی تعیین نشده. بیشتر بشنوید در همین زمین از رویا کریمی مجد.
چالش‌ها یک به یک به پایان می‌رسند، هرچند هنوز برخی نمایندگان مجلس به در نظر گرفته نشدن اولویت‌های انتخابیشان برای عضویت در کمیسیون‌های تخصصی اعتراض دارند. بزرگترین چالش شاید تعیین اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بود، جایی که اکنون اعضای آن تعیین شدند. 5 عضو سپاه پاسداران، 1 نماینده سابق علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در سپاه، 4 تن از نمایندگانی که سابقه حضور در فرمانداری، استانداری و بخشداری‌های وزارت کشور را دارند و 5 نماینده با سابقه سفارت و یا تجربه مدیر کلیه وزارت خارجه از جمله اعضای این کمیسیون هستند. احسان مهرابی در مورد حضور نمایندگان ارگان‌های مختلف در این کمیسیون می‌گوید:
فرماندهان سپاه پاسداران در مجالس گذشته بیشتر سعی می‌کردند در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی حضور داشته باشند. یکی از دلایلش این هست که به هر حال این کمیسیون با نهادهای مانند وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و این گونه نهادها مرتبط است و این فرماندهان سپاه پاسداران به نوعی حضورشون در این کمیسیون برای حمایت و کمک به این نهادها بوده. البته بعضی از اعضای سپاه پاسداران وقتی در کمیسیون امنیت ملی عضو میشن، به جای عضویت در کمیته های دفاعی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بیشتر تلاش میکنن که در کمیته های مانند کمیته های سیاست خارجی این کمیسیون عضو بشن و به نوعی حضور موثرتری بر تصمیمات این کمیسیون داشته باشن. آقای علاءالدین بروجردی هم با ترکیب فعلی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی شناخته شده ترین فرد این کمیسیون به نسبت ادوار گذشته هستند و احتمال ریاست دوبارش بر این کمیسیون بالا هست.
اما آنگونه که رسانه‌ها در ایران نوشتند، انتخاب اعضای برخی از کمیسیون‌ها به گونه‌ای بوده که به نوشته روزنامه شرق از دل آن رئیس خاصی برگزیده شود. شاید همین شیوه انتخاب اعضای کمیسیون هاست که سبب شده حمیده زرآبادی، نماینده مردم قزوین، در جلسه علنی روز سه‌شنبه به علی لاریجانی این گونه تذکر دهد:
اسم کمیسیون ها کمیسیون تخصصیه، ولی به صورت سلیقه‌ای و افرادی که در واقع تخصص لازم و ندارن در این کمیسیون ها جایابی میشن که به نظر من متن آیین‌نامه در این موارد باید تصحیح بشه.
شاید اشاره خانم زرآبادی به حذف مواردی مانند عبدالرضا هاشم‌زایی با سابقه مشاورت وزیر صنایع از کمیسیون صنایع مجلس بوده است. او که ریاست سنی مجلس در روزهای آغاز به کار را بر عهده داشت، با تاکید بر سابقه 50 ساله اش در عرصه صنعت ایران گفته است: برای خودم و برای مجلس متاسفم که این طور در آن تصمیم گیری می شود. تصمیم گیری که علی لاریجانی از آن دفاع نکرده و در پاسخ به انتقادات در مورد انتخاب اعضای کمیسیون ها در صحنه علنی روز سه‌شنبه گفت:
آیین نامه تا این قضیه یه قدری گردنویسی درش داره، چون به هر حال رؤسای شعب باید قضاوت کنن، نقش انسان درش زیاد هست. همین رؤسای شعب هم نمایندگان محترم مجلس انتخاب کردن، رؤسای شعب باید تشخیص بدن که آیا اون ویژگی رو نمایندگان برای انتخاب کمیسیون دارن یا نه. به طور طبیعی تشخیص ها میتونن متفاوت بشه.
اما از عجیبترین انتخاب های کمیسیون های مجلس دهم حضور دو عضو هیئت رئیسه مجلس علی مطهری و علی لاریجانی در کمیسیون فرهنگی بود، انتخابی که به گفته احسان مهرابی چندان غیر قابل پیش بینی نبوده است.
اکثر نمایندگان تمایلی به عضویت در این کمیسیون نداشتن و کمیسیون خالی بوده که اعضای هیئت رئیسه عضو کمیسیون شدن و معمولا هم ثابت شده که حضور اعضای هیئت رئیسه در کمیسیون ها بیشتر تشریفاتی هست. نمایندگان مجلس خیلی تلاش میکنن که بیشتر عضو کمیسیون های مانند برنامه بودجه، انرژی و یا صنایع بشن که بتونن برای حوزه های انتخابی خودشون اعتبارات و یا پروژه های عمرانی رو جذب کنن و کمیسیون فرهنگی از این جهت که با وزارتخونه های مانند ارشاد یا اینها مرتبط هست برای نمایندگان در حوزه انتخابی کمتر اهمیت داره و برای همین نمایندگان خیلی علاقه ندارن که عضو این کمیسیون بشن.
از ویژگی های مجلس دهم نسبت به مجالس گذشته، رکورد شکنی تعداد زنان نماینده با 17 عضو بود. اما آنچنان که از نتایج انتخاب اعضای کمیسیون ها برمی آید، زنان نماینده نتوانستند حضوری تعیین کننده در کمیسیون های کلیدی داشته باشند. در میان 21 عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تنها یک نفر زن است، هاجر چنارانی از حوزه انتخابیه نیشابور. حمیده زرابادی تنها زن عضو کمیسیون صنایع و معادن و سکینه الماسی تنها عضو کمیسیون انرژی. رکورد چکن عضویت زنان کمیسیون اجتماعی با حضور 4 نماینده زن است. اما در مقابل در کمیسیون های تعیین کننده مانند کمیسیون برنامه و بودجه و اصل 90 هیچ زنی عضویت ندارد. اما یا این حضور محدود به دلیل نوپا بودن بسیاری از نمایندگان زن است یا مجلس هنوز آنان را جدی نمی گیرد؟ احسان مهرابی:
یک بخشیش ناشی از اقدامات هیئت رئیسه است برای چینش کمیسیون ها که برخی از نمایندگان زن از جمله خانم زهرا سعیدی نماینده مبارکه به این موضوع اشاره کرده بودند و گفته بودند که علارغم تخصص هایی که داشتن در کمیسیون صنایع نتونستن حضور پیدا بکنن. از سوی دیگه برخی از نمایندگان زن مجلس چون تازه وارد مجلس شدن شاید قدرت لازم را برای اون رایزنی ها و یا لابی هایی که معمولا به حضور نمایندگان در کمیسیون ها منجر میشه رو نداشتن. هیئت رئیسه مجلس هم خیلی شاید براش مهم نبوده که زنان بتونن در کمیسیون های مهم مجلس حضور پیدا بکنن.
با همه چالش های پشت سر گذاشته شده، 50 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رؤسای شاه 15 گانه درباره عملکردشان در تقسیم بندی اعضای کمیسیون های تخصصی مجلس به هیئت رئیسه شکایت کردند.
گزارش رویا کریمی مجر رو میشنیدید. برای دیدن تازه ترین گزارش ها هم میتونید به وبسایت ما سری بزنید. همکنون همکارانم گزارش منتشر کردن مبنی بر اینکه اداره اطلاعات انرژی آمریکا روز سه‌شنبه 25 خرداد ما با انتشار گزارشی در سایت رسمی خودش تخمین زده که ایران از ماه ژانویه تا ماه مه سال جاری میلادی از محل صادرات نفتی خودش حدود 11 میلیارد دلار درآمد داشته. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اما در ادامه مجله شبانگاهی امشب تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده شده که با هم میشنویم.
این همه جنگ، این همه ترور، این همه کشتار تو کشورها میشه و اخیراً هم تو آمریکا. آیا شما در هیچ کشوری سراغ دارید که ایرانی باید همچی کارهایی بکنه؟ پس بدونید که ملت ایران ملت شریفیه، ملتی که با صبر و بردباری و تأمل همه چی رو میبینه و باز طاقت میاره. امیدوارم که خدا یه کاری بکنه که ما از دست اینا نجات پیدا بکنیم.
دولت تدبیر و امید، منی که سرپرست خانوارم و دوتا بچه دارم و یه مقدار پول ناچیز که به ناچار تو بانک گذاشتم و خرج مخارج زندگیمو در حد بخور و نمیر از این تاریخ میگذرونم، چجور با این کارش نرخ سود بانکی زندگیمو بچرخونم؟ قربون تدبیرت برم، با چه امیدی شب و صبح کنم؟ خدا هیچ مادری رو شرمنده بچه هاش نکنه. شما که شکمتون سیب مشکلی نداریم.
حاکمان جمهوری اسلامی از اون روز اول که اومدن دارن دروغ میگن. آب و برق مجانی، پول نفت دروغ بود. خودت آزاد میکنیم از رایی لحظه میبین دروغ بود. شما رو به بهش میبرد این هم دروغه. راست دروغ میگن با ملت ایران.
شما هم اگر نظر و دیدگاهی دارید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید. 2042-02-21-12-21-12. اما در ادامه یک گفتگو رو بشنید با این موضوع که محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت از وجود اتاق فکری خبر داده که با انگیزه های سیاسی علیه دولت حسن روحانی تشکیل شده و به گفته او این اتاق فکر هر شنبه تعیین میکنه چه اتفاقی باید رخ بده. در همین زمینه دقایقی پیش گفتگوی داشتم با علی اصغر رمضانپور تحلیلگر سیاسی در لندن و دیدگاه او رو در این زمینه پرسیدم. علی اصغر رمضانپور،
به نظر میاد اشاره آقای نوبخت به مجموعه موضوعاتیه که به طور هماهنگ در رسانه‌های تندرو و اصولگرا مطرح میشه و همینطور توسط سخنگویان جناح‌های تندرو و اصولگرا مطرح میشه و هدف اون بیشتر زیر سوال بردن وعده‌هایی که آقای روحانی مطرح کرده بود. بنابراین میشه گفت که مجموعه‌ای هست از کمپین‌های روانی و خبری که علیه دولت آقای روحانی در سطح رسانه‌ها سازمان داده میشه و بخشی از اون انتشار نوعی اخبار و اطلاعات هست که معمولا اغلب اونها صحیح و دقیق نیست و سعی میشه که بعضی از موضوعات در واقع بزرگنمایی بشه.
آقای رمضانپور، این که یک گروهی بشینه عملکرد دولت رو نقد بکنه، بعد خروجی اون در صحبت افراد جناح مقابل بیاد یا در رسانه هاشون بیاد، آیا اصلا این امر مشکلداریه؟ آیا امر پر عیبیه که دولت چنین نگاهی رو داره؟
به نظر نمیاد که این امر مشکل داری باشه از نظر ساختارهای دموکراتیکی که به هر حال حق منتقدین دولت هست که حرفای خودشون رو بزنن و تا وقتی که خلاف قانون مرتکب نشدن حرفشون رو بزنن. بنابراین به نظر من بخشی از این برمیگرده به ضعف اطلاع رسانی دولت آقای روحانی که نمیتونه با این هجوم‌های خبری و روانی که علیه اون میشه مقابله بکنه، ولی بخشی از اون که به نظر میاد که مشکل دار هست اینه که اطلاعات نادرستی در مورد دولت مطرح میشه، در مورد عملکرد دولت و نتایج برنامه‌های دولت که خیلی کم دولت امکان رسیدگی به اون رو داره. مثلا کیهان موارد متعددی رو نقل میکنه، در آخرین مورد مواردی هست که با شکایت آقای کورمحمدی وزیر دادگستری، آقای مدیر مسئول کیهان در واقع رفته به دادگاه برای اینکه به اونها پاسخ بده، اما این پاسخگویی هم مشکلی رو حل نمیکنه، برای اینکه معمولا اتهامایی که از سوی کیهان و نشریاتی مانند اون علیه دولت مطرح میشه چندان امکان رسیدگی در دادگاه نداره و تنها کاری که دولت میتونه بکنه اینه که در مواردی مثلا نشریه نوه دی به توقیف نشریه دست بزنه که اون هم به خود به هر حال کار پسندیده‌ای نیست.
آقای رمضانپور، در سابق هر دولتی که وجود داشته جناح مقابلش یا نیروهای مقابلش چنین اتاق فکرایی رو حالا کم و بیش با اسمای مختلف داشتن. مثلا در دوره آقای احمدی نژاد ممکنه که جناح مقابل آقای احمدی نژاد هم چنین سیاستی رو داشت، چنین اتاق فکرایی که در رسانه‌ها چی نوشته بشه، در سخنرانی‌ها چی گفته بشه. پس چرا دولت آقای روحانی امروز که در رأس قدرت قرار گرفته نسبت به چنین مسائلی انتقاد داره؟
به نظر من البته غیر از این که دولت روحانی به هر حال باید تحمل بکنه و این واکنش ها نباید شکل انتقاد از آزادی بیان رو پیدا بکنه، یک مسئله دیگه وجود داره و اون اینه که قوه قضاییه و رسانه ها به طور برابر در برابر این دو جناح نیستن. یعنی مثلا در دوره آقای احمدی نژاد مخالفان تقریبا هیچ ارگانی رو در اختیار نداشتن که بتونن آزادانه حرفشون رو بزنن، ولی الان جناح‌های تندرو و اصولگرا نه تنها میتونن آزادانه حرفشون رو بزنن، بلکه حتی اگر نکته دروغی رو هم مطرح بکنن کسی امکان پاسخ دادن به اونها رو نداره. بنابراین من فکر میکنم مسئله برمیگرده به شرایط نابرابر از نظر فضای رسانه‌ای و نظارت قوه قضاییه برای دو جناح. یعنی در حالی که مخالفان دولت آقای روحانی از یک آزادی عمل نامحدود برخوردار هستند، مخالفان دولت آقای احمدی نژاد بسیار با فضای بسته‌ای روبرو بودند.
سخنگوی دولت حسن روحانی میگوید با انگیزه های سیاسی علیه دولت یک اتاق فکر تشکیل شده. گفتگو با علی اصغر رمضان‌پور رو در همین زمینه میشنیدید. در آخرین بخش مجله شبانگاهی امشب گزارشی بشنید از همکارم آنا رایسکایا با این موضوع که کرملین اعلام کرده ضرورت از سرگیری مذاکرات صلح سوریه محور اصلی رایزنی های رئیس جمهور روسیه با دبیر کل سازمان ملل.
به گفته دستیار رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین در حاشیه همایش بین المللی سن پترزبورگ با بان کی مون دبیر کل سازمان ملل و استفان دی میستورا فرستاده ویژه‌اش در امور سوریه دیدار خواهد کرد. ویتالی چورکین سفیر روسیه در سازمان ملل در شرح این دیدار آتی به شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفت مسکو نگران تعلل در مذاکرات صلح سوریه است. او تشریح کرد دمشق و بسیاری از رهبران مخالف آمادگی خود را برای ادامه مذاکره بیان کردند، اما گروه ریاض که به گفته وی تنها مطالبهشان کنارگیری اسد است زیادی مورد توجه قرار می‌گیرد. چورکین در ادامه گفت مسکو همچنین مذاکرات سوری را بدون مشارکت کردها موفق نمی‌داند، اما به گفته وی فرستاده سازمان ملل نگران است که ترکیه در اعتراض به دعوت کردها مانع تلاش‌های میانجیگران بین مللی برای حل این بحران شود. او مدعی شد همکنون ترکیه و برخی کشورهای خلیج فارس از کمک به گروه‌های شورشی به حمایت صریح از تروریسم رسیدند. ترکیه همواره گزارش‌ها درباره ارتباط این کشور با حکومت اسلامی را تکذیب کرده. هم سفیر روسیه در سازمان ملل در مصاحبه با روسیه 24 گفت
вообще сейчас возник новый совершенно такой опасный феномен как раз в сирийском контексте, когда некоторые страны
اکنون با پدیده جدید در بحران سوریه روبرو هستیم که برخی کشورها عملاً صراحتاً در پیروی از منافع ژئوپلیتیک خود از سازمان‌های تروریستی حمایت می‌کنند. این تار و پود پیچیده ژئوپلیتیک که در آن عربستان سعودی نگران افزایش نفوذ ایران است و بسیاری از بازیکنان منطقه‌ای در پی سرنگونی رژیم اسد هستند، باعث تعمیق بحران سوریه شده و اکنون آنها برخلاف گذشته علناً در راستای تأمین منابع برای تروریست‌ها گام برمی‌دارند.
چهارشنبه سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه با حضور در دوما رویکرد روسیه در سوریه را همچنان دوسویه توصیف و تأکید کرد. مسکو با واشنگتن برای حفظ آتش بس همکاری می‌کند تا شرایط مذاکرات صلح فراهم شود. اما به گفته وی در حالی که واشنگتن برای جداسازی اپوزیسیون میانه رو از تروریست ها به ویژه در حلب اقدامی نکرده، روسیه خود را مستحق می‌داند به درخواست دولت سوریه تمام گروه های را که با آتش بس نپیوستند هدف قرار دهد. این در حالی است که چند روز پیش مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بدون شرح جزئیات گفت که واشنگتن به مسکو پیشنهادهایی در راستای تحکیم آتش بس در شمال غرب حلب ارائه کرد. چهارشنبه ریا نوویستی به نقل از منابع دیپلماتیک خود نوشت مسکو این پیشنهاد را بی‌پاسخ گذاشته. از سوی دیگر روسیه چند ماه است که به آمریکا پیشنهاد داده در شمال سوریه عملیات نظامی مشترک برای مبارزه با تروریسم انجام دهند، اما واشنگتن اعلام کرد برنامه‌ای برای انجام عملیات مشترک ندارد. یولینیس نیویش تحلیلگر سیاسی در مسکو میگوید اختلاف با واشنگتن مسکو را وامی دارد دوباره در کنار تهران بایستد.
مسکو
در پی راه حل سیاسی بحران سوریه است و ناچار است بپذیرد که حل این بحران با بقای اسد امکان پذیر نیست. اما رهبران ما تنها به شرطی حاضرند به حمایت از اسد پایان دهند که واشنگتن حاضر به حل کل مجموعه از مسائل در روابط روسیه با غرب باشد. در حالی که داد و ستد میان مسکو و واشنگتن تا کنون نتیجه‌ای نداده، روسیه بار دیگر وارد معامله با ایران شده. اما به آن دلیل که روسیه می‌خواهد جنگ ما در سوریه کم هزینه و با منفعت بسیار باشد، به نظر نمی‌رسد همپیمانی با تهران نیز به برآورده شدن نقشه‌هایمان در سوریه منجر شود.
هفته گذشته وزیران دفاع روسیه، سوریه و ایران در تهران مذاکره کردند که جزئیات بسیار اندک از این دیدار در اختیار عموم قرار گرفت. اما خبرگزاری برون مرزی روسی سپوتنیک در گزارش نوشت بشار اسد و همپیمانانش در مسکو و تهران به دنبال تغییر رویکرد نظامی هستند. طبق این گزارش نیروهای وفادار به اسد نمیتوانند همزمان با جبهه النصره در شمال و حکومت اسلامی در غرب بجنگند و عملیات در رقه در اولویت موقعیت است، زیرا باعث افزایش اعتبار اسد به عنوان نیروی اصلی در مبارزه با تروریسم در عرصه بین المللی خواهد شد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
به لحظات پایانی مجله شبانگاهی امشب میرسیم. تازه ترین خبر مبنی بر این که در دیدار وزیر خارجه ایران و آمریکا چه گذشته، وزیر امور خارجه آمریکا میگه که واشنگتن به همه تعهداتش برای لغو تحریم‌های ایران طبق توافق هسته‌ای سال گذشته عمل کرده. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما رادیو فردا.com بخونید. من وحید فرستاد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر قدردانی میکنم و لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو دارم.